أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کنید. بحث امسال ما در ادامه بحث سال گذشته در تفسیر سوره مبارکه احزاب هست. 35 آیه رو سال گذشته مطرح کردیم. از آیه 36 امروز به فضل خدا شروع میکنیم، تا امیدواریم به هر حال این بحث سوره احزاب امسال به پایان برسه. آیه 36 سوره احزاب این است: و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم. یه داستانی داره که من این داستان رو باید بگم، بعد نکات خیلی مهمی تو این آیه و آیات بعدیش هست، کاربردی، اینو براتون عرض کنم. داستانی که داره این است که میدونید در جنگ‌های سابق قبل از اسلام یا حتی بعد از اسلام، وقتی جنگی در می‌گرفت، افرادی حمله می‌کردند به هم دیگه، اون گروهی که پیروز می‌شدند زنها و بچه‌ها رو اسیر می‌گرفتند، بعد می‌آوردند تو بازار به عنوان اسیر می‌فروختند. قبل از اسلام جنگی در گرفت، افرادی اسیر شدند. یکی از کسانی که تو این جنگ اسیر شد یک بچه 8 ساله‌ای بود به نام زید، تنها صحابی که اسمش تو قرآن آمده. میدونید سر تا سر قرآن شما هیچ اسمی از اصحاب پیغمبر به نام ندارید، ابوذر، سلمان، مقداد، هیچ کدام اسمشون تو قرآن نیست. اما این آدم به دلیلی که حالا میگیم انشاءالله تو همین سوره احزاب آیه مبارکه بعدی یعنی آیه 37 اسمش تو قرآن آمده. زید ابن حارثه در 8 سالگی اسیر شد. خب می آوردن بازار می فروختن. خدیجه کبرا سلام الله علیها توسط یک کسی ایشونو خرید، آورد به عنوان غلام پیش خودش، به عنوان خدمتگزار پیش خودش. یه 2 سالی هم پیش حضرت خدیجه بود تا اینکه خدیجه کبرا با رسول خدا ازدواج کرد. اینایی که داریم میگیم همه قبل از اسلامه، هنوز اسلام نیامده، پیغمبر 25 سالش. حضرت خدیجه این آقازاده رو، این زید ابن حارثه رو بخشید به پیغمبر به عنوان هدیه. رسول خدا هم عرض کردم با این که هنوز اسلام نیامده بود، دستور به آزادی برده و اینها به هر حال نبود، اما ایشون رو آزادش کرد، از بردگی آمد بیرون. اسلام خیلی راه گذاشته برای آزادی بردگان کسی روزه عمدی بخوره با آزاد کردن یه برده کفارش میشه، برای قسم، برای چند جا گذاشته این رو که این نظام بردهداری رو اسلام اندک اندک برچید. به هر حال پیغمبرشون رو آزادش کرد و این در خدمت رسول خدا بود، سالها با پیغمبر بود تا زمانی که پیغمبر مبعوث شد. دیگه یه جوون تقریبا 33-34 ساله 5 ساله بود که سومین نفری هم هست که مسلمون شد، یعنی اول امیرالمومنین خدیجه کبرا، بعد ایشونه. خیلی هم پیغمبر رو دوست داشت، علاقه داشت. پیغمبر تو مکه وقتی میرفتن جای تبلیغ خب مسخره میکردن، رفتن طائف سنگ زدن، چوب زدن، بچه هاشون رو دنبال پیغمبر کردن به پیغمبر سنگ پرتاب کنن. این جوان زید خودشو میآورد جلو، میگفت سنگا به من بخوره اما به پیغمبر نخوره، رد میکرد بچه ها رو، مانع مشرکین میشد، یک مدافع سرسخت رسول خدا بود. خیلی هم پیغمبر دوستش داشت این جوان رو، و این جوان در واقع عرض کردم یکی از افتخاراتش این است که جزو اولین مسلمون هاست، از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، که سومین مسلمان گفتن. هیچ خبری هم از باباش نداشت، باباش هم از او خبر نداشت، تا اینکه بعضی از کاروانهای تجاری که می اومدن مکه فهمیدن این پسر فلانیست، رفتن به باباش گفتن، به عموش گفتن، بشارت پسری که سالهاست گم کردید، خبر ازش ندارید، زنده است، در مکه است. خیلی پدرش خوشحال شد، آمد مکه خدمت رسول خدا، گفت من حاضرم هر چقدر قیمت این بچه هست بپردازم آزاد بشه. رسول خدا فرمودن ما اینو آزاد کردیم قبلا، اختیارم با خودش، برو بهش بگو میخواد بیاد میخواد نیاد. بالاخره یه آدمی که سالها با پیغمبر قبل از اسلام زندگی کرده، محبت پیغمبر، اخلاق پیغمبر، عبادت پیغمبر رو دیده، باباش مشرک بود، آمد. ایشون البته بیادبی نکرد به باباش، احترام کرد، ولی گفت من با شما نمیام، من چیزهایی در این مرد دیدم، اخلاقی در این شخصیت دیدم که نمیتونم ترکش کنم، اگه ترکش کنم از بین میرم، من وابسته شدم به این شخصیت. باباش گفت اگه نیای من الان به قول امروزی ها اسمتو از شناسنامم خط میزنم، دیگه بچه من نیستی، نفی فرزندی میکنم. گفت اون دیگه اختیار با خودت. پدرش اومد کنار یک جایی که مردم اجتماع میکنن تو مکه، فریاد زد ایها الناس این بچه من نیست، این دیگه فرزند من نیست، و با ناراحتی به هر حال رفت. البته رسول خدا اختیار رو به خودش واگذار کرده بود. پیغمبر آمدن کنار هجر اسماعیل، فرمودن ایشون از این به بعد پسر منه، شد پسر خوانده پیغمبر، لذا بهش میگن پسر خوانده. دیگه حتی بعضیا میخواستن بهش به جای زید ابن حارثه بگن زید ابن محمد صلی الله علیه و آله. آیه نازل شد، نه با اینکه کسی یکی رو میاره تو خونش میگه پسر منه، طرف پسرش که نمیشه، ارث نمیبره، زنش بهش نامحرم نمیشه، عروسش نمیشه. آیه نازل شد ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پیغمبر پدر هیچ مردی نیست. حالا پیغمبر دختر داشت اما پسر نداشت، پسر خوانده است، لذا بهش میگفتن پسر خوانده پیغمبر، و ایشون به عنوان پسر خوانده پیغمبر همه دوستش داشتن، احترامش میکردن. جوان متدینی است، مؤمنی است، و آخرش هم شهید شده. میدونید تو جنگ موته سال 8 هجری با جعفر ابن ابی طالب شهید شدن قبل از رسول خدا، قبل از رحلت رسول خدا. به هر حال پیغمبر اکرم یه وقتی تصمیم گرفتن برای زن بگیرن. بالاخره روایات فراوانی داریم، اگر کسی موجب ازدواج دو نفر بشه خداوند زوجه الله من الحور العین، خداوند به روز قیامت حور العین رو به ازدواج او در میاره. اگر کسی واسطه ازدواج این دو نفر بشه با صدیقین محشور میشه. خیلی تو اسلام ثواب برای ازدواج بین دو نفر هست. من این داستان رو خواهش میکنم دقت کنید که عزیزانی که گاهی میگن ما واسطه بشیم به هم بخوره چی میشه، نه نگران نباشید. رسول خدا تصمیم گرفتن زن بش بده. خب حالا این یه جوانی باباش که ولش کرده، برده هم که بوده، وضع مالی هم نداره، ولی جوان خوبیه، متدینیه. پیغمبر به دختر عمه خودش که حالا اون برای خودش کسی بود، نوه عبدالمطلب، دختر جهش، مادرش یک شخصیت معروفی است، عمه پیغمبر، برادرش عبدالله ابن جهش، حضرت به او فرمودن همسر او بشو. یه وقت توصیه است، یه وقت امره. پیغمبر فرمان داد، البته رسول خدا فرمان نمیداد کی کیو بگیره، اما در این مورد دستور داد که شما بیا همسر زید ابن حارثه بشو. به زید ابن حارثه هم گفتن این همسر برای تو خوبه. ابتداعا زینب نپذیرفت، هم خودش مخالفت کرد هم داداشش. ما یه قبیله معروفیم، ما یه خاندانیم، رفتن رو حرفای جاهلیت که الان هم متاسفانه بعضیا تو بحث ازدواج این مشکل رو دارن. پسر خوبه، دختر خوبه، حالا شغل بابا مثلا یه شغل ساده است. من شغل رو مثال نمیزنم که جسارت بشه به بعضیا، ولی فراوان دخترای جوان خانواده ها پیش ما میانه به خاطر شغل پدرمون، به خاطر که خونمون تو محله فقیره، به خاطر اینکه مثلا فلانی باباش فلانیه، داییش فلانیه، ما آدم مشهوری نیستیم. آقا اینا ملاک نیست، اینا رو امروز براتون میگم. ازدواج یه ملاک‌های خاصی داره. وقتی این دوتا مخالفت کردن، هم زینب مخالفت کرد هم داداشش عبدالله مخالفت کرد، این آیه نازل شد، آیه‌ای که ما امروز داریم میخونیم. و ما کان للمؤمنین، مؤمن حق نداره مخالفت کنه، ولا مؤمنه، زن مؤمن، مرد مؤمن که منظور عبدالله و خواهرش زینبن. البته آیه پیامش عامه، ولی داستانش اینه. ما کان، ببینید یه وقت پیغمبر توصیه میکنه اگه میشه شما دخترتو به فلانی بده اگه دلت میخواد، او فرق میکنه. اما وقتی حکم میکنه، امر میکنه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. حالا توضیح میدم، البته خیلی کم از اینجور موارد اتفاق افتاده تو زندگی پیغمبر، بیشترش توصیه بوده، اما اینجا امر کرد. ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، هیچ مرد و زن مؤمنی حق نداره. اذا قضى الله، دقت کنید، وقتی خدا حکم میکنه، خدا حکم میکنه و رسوله یا پیغمبر خدا حکم میکنه، امرن، یه چیزی رو امر میکنه، دستور میده، فرمانی رو، مطلبی رو، ان یکون لهم الخیره من امره، بگن نه ما انجام نمیدیم، میتونن بگن انجام نمیدیم، ولی گناهه، معصیته. و من یأس الله و رسوله، هر کسی اونجایی که خدا دستور داده مخالفت بکنه یا پیغمبر دستور داده مخالفت بکنه، گناهه. نمیگیم نمیتونه مخالفت کنه، معصیت کرده، مثل اینکه نماز نخونه، فقط زل زلالا مبینا، و این یه گمراهی آشکاره. این آیه که نازل شد، این دوتا دیگه کوتاه اومدن، هم داداشش کوتاه اومد، هم زینب کوتاه اومد، و این ازدواج سر گرفت و اینا با هم ازدواج کرد. البته بعدن منجر به طلاق شد، اختلافاتی پیش اومد که حالا میگم اگه امروز برسم، اگر نه فردا میگم. اما دوتا نکته رو میخوام امروز از این آیه استفاده کنم. اینجا دارد قضا الله، آقایون قضا یعنی حکم، خواهرای گرامی، خدا دو جور قضا داره، دو جور قضا، قضای تکوینی، قضای تشریعی، قضا با قاف و سادزاد. خدا قضا میکنه یعنی حکم میکنه، دستور میده. حکم خدا دو جوره، تکوینی یعنی 100% انجام میشه، تخلف پذیر نیست، امکان نداره. مثل چی؟ فقضاهن سبع سماوات، خدا تصمیم گرفت 7 آسمان بیافرینه، مگه آسمان میتونه مخالفت کنه؟ هست. الان خورشید میتونه بگه من نور نمیدم، زمین میتونه بگه نمیچرخم. اینا میگن قضای تکوینی تخلف پذیر نیست. اذا اراد الله، قرآن میفرماید اگر خدا یه جایی حکم کرد، حکم تکوینی 100%. یا آیه دیگری که در قرآن کریم داریم در این رابطه، قرآن کریم میفرماید بله، فانما یکون اذا قضا امرا فانما یکون کن فانها یقول کن فیکون. آقا حکم کرد قوم فرعون از بین برن، حتما از بین میرن. حکم کرد فرعون غرق بشه در رود نیل، این اتفاق میفته. اینو میگن قضای تکوینی. مثال ساده تر میزنم، مرگ. مرگ قضای حتمیه، ما کسی نداریم نمیره، همه میمیرن. و قضا اجلا، خدا حکم میکنه به مرگ. دوم قضای تشریعی است. قضای تشریعی یعنی خدا یه دستوری رو میده، اما اختیار با شماست، میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی. انجام بدی دستور خدا رو اطاعت کردی، ثواب میبری. انجام ندی دستور خدا رو اطاعت نکردی، گناه کردی، عقاب پاد مینویسن. مثال میزنم، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. خدا دستور داده همه او رو بپرستند. الان همه میپرستن مگه؟ نه، ما کلی منکر خدا داریم تو عالم، کلی بت پرست داریم، کلی گاف پرست داریم، کلی انسان پرست داریم. خدا حکم کرده به ما که پدر و مادر رو احترام کنیم، مگه همه میکنن؟ نه. خدا حکم کرده نماز بخوانیم، مگه همه میخوانن؟ اینا رو میگیم قضای تشریعی. در خدا حکم کرده مکه سرزمین امن باشه، مگه گذاشتن؟ مگه چند سال قبل تو همین منا اتفاق نیفتاد؟ مگه توی چند سال پیش زمان حضرت امام تو اون جمعه خونین عده‌ای از عزیزان ما به شهادت نرسیدن؟ من بالاتر عرض میکنم، مگه یزید ملعون مکه رو به آتش نبست؟ خونه خدا رو تخریب کرد، آتش زد. چون قضای تشریعی تخلف توش هست. مثل این میموند که شما یه وقتی به بچه‌تون میگید بابا آب بیار، یا میاره یا نمیاره. اگه اوورد گوش داده، میگی باریکلا. اگه نیورد مخالفت کرده، بهش میگی چرا این کارو کردی، باش برخورد میکنی. اما یه وقتی خودت تصمیم میگیری این آبو بخوری، این حتما میخوری، تخلف نداره. این آیه کلمه قضا توش به معنای قضای تشریعی است. خدا دستور داد به زید، به زینب زن زید بشو، همسر او بشو. خب او اگر مخالفت میکرد میتونست مخالفت کنه، اما معصیت بود، گناه بود. این آیه در واقع از مردم میخواد که با قضای تشریعی خدا مخالفت نکنید، یعنی با قوانین خدا و پیغمبر. خمس، زکات، حجاب، جهاد، نماز، روزه، احترام پدر و مادر، احترام بزرگتر، توحید، اینا رو رعایت کنید. اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره من امرهم. این مطلب اولی که میخواستم عرض کنم. مطلب دوم که یه مقداری بیشتر عنایت بفرمایید این است که برادران عزیز، سروران معظم، اسلام روی ازدواج خیلی تأکید داره. میدونید نظام غربم الان مقابل ازدواج ایستاده، داره جایگزین میذاره، همخانه، همینطوری با هم 3-4 سال زندگی کنه. به قول خودشون ازدواج سفید، یعنی بدون حساب، بدون کتاب، بدون عقد، بدون ضابطه. عرض میکنم دو نفر همدیگر رو پیدا کنن، چند سال باشن، بعدم رها کنه. همجنسگرایی، روابط مرد و مرد، زن و مرد، زن. به تعبیر مقام معظم رهبری که ما خدمتشون رسیدیم یه وقتی تو این جلسه ای برای همین موضوع فرمودن غرب نظام خانواده رو متزلزل کرد، اکنون داره تو کشورهای اسلامی این فکرشو پیاده میکنه که به همین دلیل هم سن ازدواج بالا رفته، آمار طلاق بالا رفته، میزان ازدواج سال گذشته نسبت به طلاق کاهش داشته. برادران عزیز، خواهران گرامی، در اسلام آثاری برای ازدواج مترتبه که من 4-5 تاشو براتون میگم ببینید چقدر مهمه. 1، در روایت داریم هو اقز للبصر و اعف للفرج و اکف و اشرف. ازدواج باعث شرافته، باعث کفایته، آدم احساس میکنه باید دنبال زندگی بیفت، باعث کنترل قوای جنسی است، باعث اینه که چشم دیگه هرزه نره، نگاه به نامحرم نکنه. اقز للبصر، اعف للفرج، اکف و اشرف، شرافت به انسان میده. قرآن میفرماید لتسکنوا الیها، ازدواج باعث آرامشه، انسان سکونت پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، سر و سامان پیدا میکنه. قرآن کریم میفرماید ازدواج باعث رحمت و جعل بینهم مودتا و رحمه. روایت از نبی مکرم اسلام فرمودن 4 جا، این خوب حدیث رو خوب گوش بدید، 4 جا رحمت خدا میباره، لذا این 4 جا دعا کنید، این 4 جا اگر حضور داشتید دعا کنید. متن حدیثه یفتح ابواب السماء بالرحمه فی 4 مواضع، 4 جا درهای رحمت خدا به رو مردم باز میشه، لذا تو روایت داریم این 4 جا زود دعا کنید. 1 عند نزول المطر، وقتی باران میباره همه جا خیس میشه دیگه، شما بخوای ماشین بشویی ماشین همسایه رو هم میشویی، در خونه خودت رو بشویی در خونه همسایه رو میشوری، نه خیلی زرنگ باشه یه کمی هم آب اونجا بگیری، ولی وقتی خدا باران میده همه جا رو میشویه، رحمت گسترده، دعا کنید موقع نزول باران. 2 فتح عند فتح باب الکعبه، ما کتاب حال توفیق نداشتیم ولی وقتی در کعبه باز میشه، در مسجد الحرام نه، در کعبه، میری داخل فورا دعا کنید، اینجا جای دعاست. 3 نظر الولد الی رحمتن الی الوالدین، اونجایی که بچه نگاه تو صورت باباش میکنه یا مادرش، همونجا دعا کنه. اگه گرفتاره، حالا تو بعضی روایات داریم حتی کنار قبرشون، اگه گرفتاره نگاه کنه به پدر و مادر، دعا کنه. نگاه پدر بچه به صورت والدین رحمت خدا رو صورت انسان میاندازه و اینجا جای اجابت دعاست. 4 عند نکاح، موقعی که تو خطبه عقدی، مجلس عقدی، ازدواجی شرکت میکنید فورا دعا کنید، چون وقتی نکاحی صورت میگیره ملائکه شاد میشن، خدای تبارک و تعالی شاد میشه، وقتی نکاحی صورت میگیره آمار ازدواج بالا میره، یک تأثیر تو عالم هستی میگذاره. اینا خیلی مهمه. شما ملاحظه بفرمایید، فرمود هر که میخواد پیش خدا بره پاکیزه، پاکیزه، من احب ان یلقى الله طاهرا مطهرا فلیتعفف به زوجه، همسر اختیار کنه، زن داشته باشه، بدون همسر نمانه. خب امروز ما تو جامعه با یه موج عرض میکنم کاهش ازدواج، افزایش سن ازدواج مواجهیم. بعضی هم دلیلش رو فقر میارن، بیکاری میارن. روایت میگه اگر کسی ازدواج رو ترک کنه به خاطر فقر، سوء ظن به خداست، بدگمان به خدا شده. و میدونید بدگمانی به خدا گناه بسیار بزرگی است. من بخوانم حدیثو، من ترک تزویج مخافت الفقر، ای بابا خودم ندارم بخورم، یکی دیگه بیارم تو خونه، خودم ندارم زندگی کنم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله رزمای گلپایگانی علی الله مقامه و شریف، ایشون تو کتاب عروه که حاشیه میزنه، وقتی این روایت نقل میشه که ازدواج باعث افزایش ثروت و مال میشه، ایشون تو حاشیه توضیح میده، توضیح قشنگی میده، میگه معناش این نیست که از فردا حقوق دو برابر میشه، حالا به تعبیر من معناش این نیست که از فردا سکه تو خونت میریزن، نه، تو احساس مسئولیتت بیشتر میشه، میگه پس برم بیشتر کار کنم، پس اضافه کارم وایسم، پس پولامو پسنداز کنم، پس با رفیقام نرم بیرون پولامو حروم. ایشون میگه معنای این که ازدواج فقر رو میبره و ثروت میاره اینه که انسان تو زندگی خودش وقتی ازدواج کرد حس مسئولیت پیدا میکنه در پول نگه داشتن، در ذخیره کردن. اینطوره دیگه، شما همه آقایونی که اینجا نشستید و خانومایی که سنی هم از بعضی گذشته، ببینید غالبا هر چی دارید بعد ازدواج پیدا کردید. اگه خانه ای هست، ماشینی هست، فرمود اگر کسی ازدواج رو ترک کنه به خاطر فقر، فقط اساء الظن بالله، سوء ظن به خدا پیدا کرد. چرا رسول خدا دختر عمه خودش زینب بنت جحش رو که از یه خاندان معروف عربه، نوه عبدالمطلبه، تو خاندان بنی هاشمه، به او توصیه میکنه ازدواج کن با یه آقا پسری که حالا مؤمنه، متدینه، خوشتیپه، جوانه، اما پول نداره، باباش ولش کرده. ما الان تو خانواده ها داریم، انشاءالله خدا همشون رو نجات بده، اونایی که گرفتار اعتیادن انشاءالله بهشون اراده بده بذارن کنار. خب دختر تو خونه لطمه خورده به خاطر اعتیاد بابا یا برادر. اینا رو دقت بفرمایید، گاهی ملاک نشه، توجه بشه. حضرت چرا این کارو کرد؟ آقایان عزیز، خواهرای گرامی، مخصوصا دخترای جوان، پسرای جوان، این حدیثو گوش بدید، خیلی حدیث عجیبیه. فرمود اگر کسی دختری رو انتخاب کنه برای مالش، خدا او رو به خودش واگذار میکنه، میگه برو دیگه، تو گفتی یه پدرزن پیدا کنم پولدار باشه، یه دخترم بیشتر نداشته باشه، گاهی میگن دو تا سکتم کرده باشه. اگه واقعا رفتی سراغ این به خاطر مالش، فرمود خدا میگه برو، برو سراغ همون دیگه، به خودت. میدونید بدترین مصیبت اینه که آدم به خودش واگذار بشه. پیغمبر اکرم همسرشون میگه تو دل شب عشق میریخ، اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابد. دو، اگر کسی دختری رو ازدواج کنه فقط برا چهرش، فقط رو دقت کنید، اولی هم فقط برا مالش. یه وقت میگه نه، یه وقتی اوائل انقلاب میگفتن تخصص خوبه یا تعهد، ما میگفتیم هر دوش، آدم تخصص داشته باشه، تعهد نداشته باشه میشه بنی صدر، ول میکنه میره اونور آب. آدمم تعهد داشته باشه، تخصص نداشته باشه، خب کارو خراب میکنه، بلد نیست. حضرت یوسف گفت من هم تخصص دارم هم تعهد، حفیظان علیم. ما میگیم هر سش، دین باشه، جمال باشه، مالم باشه، اما ملاک نباشه. فرمود اگر کسی دختری رو به خاطر جمالش فقط ازدواج کنه، مدتی نمیگذره مگر اینکه رابطهشون به هم میخوره. روایت از سالان متن عربیشو میخونم که نگیده خودم در میارم. فرمود یه جوری دلشو میزنه، دلشو میزنه، اما اگر کسی به خاطر دین بره جلو، اون دوتارم خدا نصیبش میکنه. بگه من برای متدین، دنبال متدین میگردم، خدا کمکش میکنه، متدین خوشگل پولدارم پیدا کنه. مثلا ببینید حدیثو بخونم، من تزوج امرأة لمالها، اگه کسی رفت دنبال یه زنی برای پولش، وکله الله الی، خدا به خودش واگذارش میکنه. دو، من تزوج امرأة لجمالها، اگر کسی رفت دنبال زنی به خاطر زیباییش، رعا فیها ما یکره، یه طوری میشه دلشو میزنه، یه مکروهی درش میبینه. اما من تزوج امرأة لدینها، اگه برای دینش رفت، جمع الله له المال والجمال، خدا اون دوتارم براش جمع میکنه. عنایت بفرمایید، اگر بحث من امروز رو ازدواج هست، فقط ازدواج دختر و پسرای جوان نیست، نه، بخشهایی از جامعه ما آقایانی هستند که همسر از دست دادن، زنانی هستند که شوهر از دست دادن، اینم هست. یعنی بحث امروز من راجع به اینام هست، ننشینید بگید وفادار به همسر ماندیم، خدا رحمتش کنه، ننشینید بگید بچه هاش مانع نشید. این بحث امروز من، ما بخشی از امروز تو جامعه ما سه بخش بحث ازدواج مطرحه. یکی دختران و پسران جوانی که اولین بار میخوان ازدواج کنن، حدود 11 میلیون الی 12 میلیون آمار مجرد تو کشور ماست. خب توصیه اولی و آخریمون این است که عزیزان کمک کنن، موقوفات بذارن، فامیل کمک کنه، پولدارا کمک کنن، این ازدواج ها برقرار بشه. دوم همسر از دست داده ها هستن و سوم افرادی که طلاق گرفتن، چه مرد چه زن. باید یک نهضتی، یک جریانی، یک حرکت اجتماعی نسبت به این دوم و سوم هم در واقع تلاش داشته باشه. خب یه نکته دیگه بگم، البته شرطش صلوات بر محمد و آل محمد. غالبا آقایون ما میگن که شما تو منبرا هوای خانوما رو بیشتر داری، بیشتر به ما میگی. من امروز این منبر رو هوا شما رو دارم، بیشتر برای شما میگم. البته خانوما ناراحت نشن، فردا اون ورشم خواهم گفت، اما اجمالا بحثم الان چون به اینجا رسیده اینو مجبورم بگم و لازمه بگم. زینب بنت جحش دختر عمه پیغمبر با زید ازدواج کرد، رفتن زیر یه سقف. آقا از همون روز اول اختلافشون شروع شد. در روایت دارد دو دلیل، دو تا عیب توی زینب بود که موجب اختلاف با زید شد. البته یه عیبی هم تو زید بود، اون عیب زید و فردا میگم، اما این متنیست که در تفاسیر آمده است که وقتی این ازدواج صورت گرفت، زینب دو چیز رو در واقع دو اشکال تو زندگیش بود، شاید اینا قبل از ازدواج نبوده، بعد پیش اومده. یکی لکبره ها، متکبر بود، یعنی هی فخر میفروخت، من نوه فلانیم، من دخترمه پیغمبرم، تو بابات معلوم نیست، تو هی فخر فروشی میکرد. خانوما مواظب باشید، شما فوق لیسانسی، آقا دیپلم، باشه، نباید به رخ بکشی، شما حقوقت بالاتره، شما پدرت مشهورتره. این یک. دوم در روایت دارد با زبانش زید رو آزار میداد، اذیت میکرد، به خاطر همین دعواشون شروع شد. هی میامد پیش پیغمبر، زید میگفت من نمیتونم با این زن بسازم. این هم کبر داره، هم بددهانی میکنه تو خانه با من. حالا چه اتفاقی افتاد، پیغمبر چی فرمود، بعدن چی شد، طلبتون انشاءالله فردا. اما چند تا روایت میخونم، آقایان و خانوما هر دو گوش بدن، اینطور نباشه که فقط آقایون گوش بدن و در واقع چون بعضی از اوقات روایاتی که به نفعه گروه گوش میده، هر دو گوش بدن این روایات رو. ما یک سلسله خانومایی داریم که تو روایات ما مورد غضب قرار گرفتند، مورد حتی لعن ملائکه قرار گرفتند، مورد غضب و خشم خدا قرار گرفتند. یکی از عزیزانمون یک کتابی نوشته به نام همسران رحمت شده و همسران نفرین شده، چاپ شده تو بازار هست، ترجمه فارسی شده، اینا رو جمع‌آوری کرده. من 4-5 تاشو امروز برای شما میگم، هم آقایون عنایت کنن هم خانوما. یه وقت نقل این روایات من امروز باعث نزاع بینتون نشه، یا نه، فقط نقل میکنم برای اینکه انشاءالله مراعات بشه. یک، ملعونتون ملعونتون امرأتون تؤذی زوجها و تقمه، لعنت خدا، لعنت خدا در روایت دارد برون زنی و همسری که همش برای شوهرش غم میاره، قصه میاره، یعنی تا میره تو خونه همش یه چیزی میگه که این دلش بگیره، ناراحت بشه، آزارش میده با زبان، آزارش میده با اخبار بد، آزارش میده با بزرگ نمایی مشکلات. پس یه ویژگی همسر خوب اینه که تو خونه شادی آفرین باشه، نه غم. دوم، ما من امرأتن عبست فی وجه زوجها، هر زنی که تو چهره شوهرش عبوس باشه، اخماشو تو هم کنه، نشه باش حرف بزنی، نشه باش صحبت کنی. در روایت دارد الا غضب الله علیها، غضب خدا شامل این زنیست که چهره در هم میکشه پیش شوهرش، اخم میکنه. سوم، اینا دیگه نمیرسم توضیح بدم رد میشم، لا یحل للمرأه ان تکلف زوجها فوق طاقته، صلاح نیست، حلال نیست، مورد غضب زنی که گردن شوهرش تکلیفی بذاره که توانشو نداره. بابا نمیتونه این عروسی تو این تالار بگیره، باید تا دو سال قسطشو بده، نمیتونه این یخچالو بخره، نمیتونه این سفر رو بره، نمیتونه این ما... فرمود زنی که تکلیف کنه به همسرش فوق طاقتش، یعنی بیش از اونی که بابا این فیش حقوقیشه، این درآمدشه، نمیتونه مثل فلان برادرش باشه، مثل فلان خواهرش باشه، فرمود این زن هم مورد در واقع غضب است. چهارم که خیلی از ما میپرسن، در بین شما انشاءالله نیست، در بین بینندگان و شنوندگانی که از سیما این برنامه رو میبینن نیست، ولی گاهی میان بعضی از خانمای جوان پیش ما این موضوع رو مطرح میکنن، من به خاطر همین این روایتم میخونم و بحثم رو جمع میکنم. زنی آمد پیش پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، گفت یا رسول الله من یه مردی دارم بد اخلاقه، ان لی، ببینید متن روایتو، ان لی زوجن علیه فلهو علیه قلزه، قلیز نمیگید، قلیز، یه شوهری دارم این خیلی قلیزه، خشنه، نچسبه، خلاصه هرچی میخواید اسمشو بذارید، یه آدمیست که در واقع روحیه خشن و تندی داره. خیلی فکر کردم، یه کسی به من گفت برو پیش فلان رمال، ساحر، جادوگر، یه وردی بهت یاد میده، یه غذایی بهت میده، البته این تو حدیث نیست، من برداشت میکنم. منم رفتم پیش یک ساحری، یه کاری به من یاد داد برای اینکه این مرد بد اخلاق و خوش اخلاقش کنه. این قابل توجه، کسایی که هم سرکیسه میشن، اخیراً تو تهران یه کسی رو گرفتن با میلیاردها تومان که از همین وسائل و سنگ و چوب و نمیدونم چیزایی که حالا دارن خودشون، جادوگری ها و سحر، اینا جایز نیست تو اسلام، حرامه، اگر کسی سراغ اینها بره تکذیب خدا و پیغمبره. گفت یا رسول الله من برای نجات از این وضعیت رفتم سراغ یک رمالی ساحری، اونم یه کاری بهم یاد داد، البته شوهر منو خوش اخلاق نشده، ولی من دارم اینو انجام میدم. الله اکبر، چقدر پیغمبر ناراحت شد، فرمود افن لک، افن لک، اف بر تو، چه کاری بود کردی، این چه کار زشتی بود انجام دادی. بعد حضرت فرمود کدرت دینک، دینتو مکدر کردی، به دینت لطمه زدی، به اعتقاداتت لطمه زنی. خانومه گریه افتاد. پیغمبر باز فرمود لعنت کل ملائکت الاخیار، فرشته های خدا تو رو لعنت بکنه. پیش ساحر رفتی، پیش جادوگر رفتی، پیش رمال و این افراد رفتی، چه کاریه کرد؟ از پیش پیغمبر آمد و افتاد به روزه مستحبی و نماز، فصامت و قامت، که خدا ببخشدش، چه گناهی بوده کرده. اومد چند روز بعد یا مدتی بعد خدمت رسول خدا، آقا من همش دارم روزه میگیرم، از اون روزی که شما گفتی نماز میخونم که جبران بشه. پیغمبر خدا فرمودن لا یقبل منک، ازت قبول نیست، حتی مگر اینی که شوهرتو از خودت راضی کنی، به شوهرت بگو، چون خبر داشت، ازت رضایت پیدا کنه، ادامه نده توبه هر چیزی بر اساس ترک اون کاره. اینم گفتم برای اینکه بدانید یه وقتی به این راهکار که نه، به این راهکار در واقع بیراهه ها نرن، مخصوصا زوجای جوان گاهی میفتن تو این وادیا، گاهی خانمایی که سن ازدواجشون بالا رفته فکر میکنن سحر شدن، جادو شدن، بخت بسته شده، میرن سراغ اینجور افراد، هم پول زیاد میدن هم نتیجه نمیگیرن. اینها مذمت شده تو روایات ما. پس زنی که خوش خلق باشه، خوش برخورد باشه، همسرش رو شاداب کنه، تکلیف گردن همسرش بیش از توانش نگذاره، اینها زنانی هن که تو روایات داره از کارگزاران الهی هن، از عمال الهی هن. متاسفانه زینب بنت جحش، دختر عمه پیامبر، زندگیش با زید دوام نیورد به خاطر این دو تا اشکالی که تو زندگیش بود، یکی تکبر، یکی بدزبانی. ببین ما داریم قرآن تفسیر میکنیم، ولی بحثا همه بحثای اجتماعی است. شما الان آیاتو نگاه کنید، این حرفایی که من امروز زدم ننوشته زیرش، ولی اینا تو تفاسیر اومده، اینا باید بیان بشه، باید گفته بشه. ان شاء الله آیه بعدیش که آیه 37 هست فردا خواهم گفت که چه اتفاقی افتاد که منجر به طلاق شد و مسائل دیگه‌ای که پیش آمد. ان شاء الله ادامه آیه رو فردا عرض خواهیم کرد. خدایا ازدواج رو در جامعه ما به اوج برسان، طلاق رو در جامعه ما به صفر برسان. خدایا دلهای خانواده ها رو به هم مهربان بگردان، زندگی های زوجهای جوان مخصوصا زوجهای جوان رو گرم پر از عاطفه و محبت قرار بده. خب روز شنبه است، متعلق به رسول گرامی اسلام است، ما هم از همینجا دلهامون رو روانه میکنیم مدینه. یا رسول الله دلمون برای حرم تنگ شد، عمره ها تعطیل شد، گاهی عزیزان میرفتن یه نتونستن برن، دلها برای حرم رسول خدا تنگ شد. من خودم چند سال توفیق پیدا نکردم بریم بین بقی و بین حرم پیغمبر، بین الحرمین بیستیم، یه نگاه کنیم به گنبد خضرا، السلام علیک یا رسول الله، یه نگاه کنیم به دیوار بقی، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. یا رسول الله از کنار حرم کریمه اهل بیت دختر شما، فرزند شما، پاره تن شما، ما امروز از اینجا دلهامون رو روانه میکنیم به مدینه، هر کجا نشستید، السلام علیک یا ابوالقاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. بدن پیغمبر رو تو دل شب به خاک سپردند، اولین بدنی است که از اهل کسا، از آیه مصداق آیه تطهیر، نه اینکه تشییع شد، نه، تو خانه خودش تو دل شب بدن رو به خاک سپردن. امیرالمومنین خودش کاراشو انجام داد، خودش میان قبر رفت، خودش کفن کرد، خودش غسل داد، صورت پیغمبر رو خاک گذاشت، سنگ لحد چید، وقتی بیرون آمد فرمود حالا خاک بریزید. البته افرادی بودن، فضل ابن عباس، انس ابن مالک، خاک رو قبر پیغمبر ریختن. تو تاریکی شب انس میگه آمدیم از حجره پیغمبر بیرون، دیدم یه خانمی سر به دیوار گذاشته داره بلند بلند گریه میکنه، فهمیدم حضرت زهراست. آمدم جلو تا منو دید، فرمود انس پیغمبر رو خاک کردید؟ گفتم بله خانم، خاک رو بدنش ریختیم. فرمود چجور طاقت آوردید بدن پیغمبر رو زیر خاک؟ چجور طاقت آوردید سنگ لحد رو بدن پیغمبر؟ رفت داخل اتاق، مردا دیگه اومدن بیرون، به احترام فاطمه زهرا اومدن بیرون، این خاک ها رو برداشت رو سر و صورتش میریخ. بابا یا رسول الله پاشو ببین فاطمه روز شب شده. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. یا فاطمه الزهرا خاک رو بدن بابا ریختند، کسی جسارت نکرد، کسی توهین نکرد، طاقت نیاوردی خاک رو بدنش بریزن. حق داری دختری، اما کربلا اسب بدن فرزندت دوانیدند، جلو چشم دختر بدن بابا رو پایمال سم ستوران کردن. نحن رززنا الصدر بعد الزهری، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک الاعظم یا الله. به آبروی رسول خدا، آخرین پیامبر، قسمت میدم در ظهور آخرین وصیش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، امام زمان رو از ما راضی و خوشنود قرار بده، موانع فرج رو برطرف بگردان. خداوندا بیماران ما، جانبازان ما، بیماران جوان، بستری در بیمارستان، منظورین لباس عافیت بپوشان. خدایا کشور ما، تمامیت ارضی ما، رهبر محبوب و مقتدر ما سلامت و عزت عنایت بفرما. مظلومان عالم در فلسطین، یمن، سوریه، افغانستان، پاکستان، سایر بلاد اسلامی یاری بفرما. به مقربان درگاهت شر دشمنان و اجانب رو به خودشون برگردان. اموات، گذشتگان، روح مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید مهدی طباطبایی، صدیق بزرگوار و دوست عزیز و گرامی ما، معلم اخلاق، روح ملکوتی حضرت امام از این جلسه بهره‌مند بگردان. به نبی و آله صلوات عنایت.